ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر پنجشنبه 8 اردیبهشت ماه 1401 است. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله تا از تازه ترین تحولات و تحلیل ها پیرامون اخبار روز براتون بگیم. اما ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو بشنوید از همکارم جمشید زند.
با سلام. دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی روز پنجشنبه از افزایش 100% اجرای حکم اعدام در ایران از زمان انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران خبر دادند. سازمان حقوق بشری ایران و سازمان فرانسوی با هم علیه مجازات اعدام در گزارش سال 2021 خود گفتند که آمار اعدام در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری نسبت به نیمه اول سال 1400 100% افزایش یافته است. این دو سازمان از اعدام 333 نفر در سال 2021 در ایران خبر دادند که نشان از افزایش 25% نسبت به سال قبل دارد. این دو سازمان در 14 گزارش سالانه از مجازات اعدام در ایران با ابراز نگرانی شدید از افزایش استفاده از مجازات مرگ از جمله به افزایش چشمگیر اعدام‌های مربوط به مواد مخدر اشاره کرده‌اند. همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار اقدام فوری سازمان ملل برای رعایت الزامات حقوق بین‌الملل ناظر بر رفتار با زندانیان شد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه همچنین نگرانی عمیق خود را از وضعیت سلامت روزنامه‌نگاران زندانی در ایران که بیمار و از حق درمان محروم شده‌اند اعلام کرد. رضا معینی مسئول دفتر افغانستان و ایران سازمان گزارشگران بدون مرز از جاوید رحمان خواسته است همه توان و امکانات خود را برای تضمین حق درمان زندانیان به کار گیرد. در بیانیه این سازمان به وضعیت سلامتی 4 زندانی نرگس محمدی، آلیه مطلب‌زاده، رضا خندان مهابادی و علیرضا ثقفی اشاره شده است. به دنبال برگزاری تجمع ده‌ها تن از اهالی روستای سراوان در اعتراض به دفن انبوه زباله در این منطقه، نیروی انتظامی با شلیک گاز اشک‌آور و تیر هوایی اقدام به باز کردن راه مسدود شده ورود زباله کرد. معاون اجتماعی و فرماندهی انتظامی گیلان با تایید برخورد با تجمعات اعتراضی گفت که پس از بازداشت چند نفر راه ورود زباله به سراوان بازگشایی شده است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده از آغاز تجمع این شهروندان، آنها شعارهای مسالمت آمیز سر دادند و حتی برخی از آنان به نیروهای پلیس مستقر در منطقه شاخه گل اهدا می‌کردند. اما ساعتی بعد این تجمع با برخورد نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد و ماموران نیروی انتظامی در تلاش برای متفرق کردن معترضان به تیر هوایی شلیک کردند. انتقال و انباشت زباله در حدود 16 هکتار از اراضی جنگلی منطقه سراوان رشک که اخیراً ارتفاع آن به بیش از 90 متر رسیده، سالهاست که به موزل بزرگی در این منطقه تبدیل شده است. سخنگوی دفتر جامعه جهانی بهایی روز چهارشنبه از تخریب آرامستان بهاییان در همدان خبر داد. سیمین فهندش در توییتی هدف از این اقدام را آزار بدون مجازات جامعه بهایی با هدف پاکسازی فرهنگی اعلام کرد. خانم فهندش درباره جزئیات تخریب این آرامستان به سایت حقوق بشری هرانا گفت که این اقدام در ماه گذشته در بخش غسالخانه و ساختمان محل دعا خواندن آرامستان بهایان همدان انجام و باعث ریزش سقف ساختمان شده است. به گفته سخنگوی دفتر جامعه جهانی بهایی، هنوز مشخص نیست که چه نهادی اقدام به این کار کرده است. تخریب آرامستان‌های بهایان در جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد که از آن جمله میتوان به تخریب گورستان بهایان در سنندج، پلمب گورستان بهایان در کرمان و تخریب سنگ قبور بهایان در شیراز اشاره کرد. و به گفته رئیس اتاق بازرگانی استان کردستان، ترکیه از نظر صادرات به عراق از ایران پیشی گرفته و همکنون صادرات این کشور به عراق و اقلیم کردستان دو برابر حجم صادرات ایران است. کمال حسینی روز پنجشنبه به خبرگزاری اینا گفت صادرات ترکیه به عراق در یک سال گذشته بالغ بر 18 میلیارد دلار بوده است، در حالی که حجم صادرات ایران به عراق نصف این میزان بود. پیش از این نیز حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی ایران در اواسط بهمن ماه 1400 درباره از دست دادن بازار 20 تا 30 میلیارد دلاری عراق هشدار داده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم جمشید زند میشنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما دعوت میکنم سری به وبسایت ما بزنید یا حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله در اینستاگرام تا از خبرهای بیشتر مطلع بشید. اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا تا 16:30 دقیقه در ایران درباره این موضوعها بیشتر خواهید شنید. وزیر دفاع چین در تهران: جمهوری اسلامی در تعامل امنیتی با پکن به دنبال چیست؟ قانونگذاران آمریکایی در پی بالا بردن هزینه برنامه پهپادی جمهوری اسلامی. و نگاهی به در انبار ماندن چندین میلیون دوز واکسن کرونا در ایران. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همراه ما بمانید. ابتدا در ایستگاه اول این مجله بعد از ظهر بپردازیم به سفر روز گذشته وزیر دفاع چین به تهران، سفری که اطلاعات زیادی درباره اون و البته نتایجش منتشر نشده. وزیر دفاع چین از جمله با ابراهیم رئیسی و برخی از مقام‌های امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی دیدار کرده. این سفر در چه فضایی و با چه هدفی انجام شد؟ حسین آریان، کارشناس امور راهبردی در بریتانیا، به این سوال پاسخ داد.
این سفر اونجوری که ظاهر کار نشون میده و خودشون هم گفتن که برای در واقع اجرای موفق برنامه همکاری های جامعه 25 ساله است که آقای رئیسی هم به این تاکید کرده، گفته این در اولویته. بخشی از این برنامه به حساب همکاری های جامعه 25 ساله در زمینه نظامی خواهد بود، برای اینکه اطلاعات زیادی ما در مورد این برنامه نداریم، ولی میدونیم که بخشی از اینها مثلا نمیدونم ماده 16 در مورد امور قضایی و در مورد امور دفاعی و امنیتی است. این باید در این ارتباط صورت گرفته باشه. ولی همینجا اضافه بکنم واقعا پا گرفتنی همکاری ها در به خصوص در زمینه نظامی، این تا حد زیادی بستگی داره به این که واقعا نتیجه این گفتگوهای برجامی چه باشد، به کجا برسه، به چه نتیجه برسند.
یعنی شما فکر میکنید که در صورت عدم دستیابی به توافقی برای احیای برجام، چنین همکاری های نظامی راهبردی ممکنه چالش براش ایجاد بشه یا انگیزه بیشتری برای دو طرف باشه برای همکاری؟
فکر نمی کنم که انگیزه بیشتری باشه، برای اینکه به هر حال چین خیلی محتاطانه رفتار میکنه. ببینید، چین اصلا سیاست خارجیش بستگی به این داره که در ابتدا تداوم روابط محتاطانه و حساب شده داره با قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا و اتحادیه اروپا، و در این حال چین در منطقه خاورمیانه بخوایم نگاه بکنیم مایله که و اینگونه هم عمل میکنه که روابط بسیار نزدیکی با کشورهای تولید کننده نفت و گاز داشته باشه. با ایران میخواد روابط خوب داشته باشه، ولی در این حال نمیتونیم نادیده بگیریم تلاش زیاد چین برای برقراری و همینطور تداوم روابط نزدیک با کشورهای اون سوی خلیج فارس، حتی در زمینه نظامی با عربستان سعودی. یعنی با عربستان سعودی کارخانه تولید پهباد داره درست میکنه، موشک داده به عربستان سعودی البته چند سال پیش. بنابراین خیلی چین طوری عمل میکنه که این موازنه قوا در سطح خاورمیانه بخوایم در نظر بگیریم به هم نخوره.
آقای آریان، در صحبت‌های بسیار کوتاهی که از دیدار وزیر دفاع چین با ابراهیم رئیسی منتشر شده، گفته شده که آقای رئیسی به ظرفیت‌های به گفته او بی‌نظیر ایران در حوزه حمل و نقل بین منطقه‌ای، ظرفیت‌های ایران در امنیت انواع انرژی و همچنین همکاری‌های زیرساختی منطقه‌ای اشاره کرده و گفته بسترهای جدی برای همکاری و سرمایه‌گذاری هست. فارغ از این که این حوزه هایی که آقای رئیسی بهش اشاره کرده در حوزه فعالیت وزیر دفاع چین هست یا خیر، ایران در همکاری با در بخش دفاعی با چین به دنبال چی میتونه باشه؟ خریدهای تسلیحاتی، همکاریهای راهبردی امنیتی، دنبال چی میتونه باشه؟
خب ایران دنبال این هست که نیازمندی های خودشو تأمین بکنه در زمینه نظامی. ببینید در گذشته ما میدونیم که یکی از کارهایی را که به حساب همکاری هایی که بین دو کشور وجود داشته در زمینی انتقال فناوری نظامی بوده و کماکان ایران به این احتیاج داره، فناوری پیشرفته نظامی به کمک های فنی چین نیاز داره برای تولید موشک های بهتر، موشک هایی که سامانه های هدایت بهتری داشته باشند، نیاز داره به آموزش به شماری از به حساب پرسنل کلیدی. ببینید سلشکر محمد باقری که در سپتامبر 2019 که بازدید کرد از چین اونجا گفت که ما یک کمیته مشترک نظامی تشکیل دادیم که این در زمینه آموزش، در زمینه تمرینات، در زمینه سایر موضوعات خیلی سربسته است، ولی این برای همین هاست. ایران کماکان به این کمک ها نیاز داره. ایران نیاز داره به هواپیمای پیشرفته که اگه بتونه از چین بگیره، نیاز داره به برخی از یکانهای دریایی پیشرفته همونطور که مثلا پاکستان از چین میگیره که ایران هم بخواد بگیره. ایران با توجه به این انزوایی که در سطح بین المللی داره و با توجه به سیاست خارجیش در ارتباط با آمریکا نیاز داره اینها رو از چین بگیره و در شرایط ایدئال بخواد از روسیه هم اینها رو بگیره. بنابراین زمینه‌های مختلفی هست. این از زمانهای قدیم همینطوری این همکاری‌ها بوده، می‌دونیم که از زمان جنگ ایران عراق هم بوده و کماکان ادامه داره. یک نکته خیلی جالب که بایستی واقعا ذکر بشه اینه که فکر میکنن برخی ها که در زمان جنگ ایران عراق چین خیلی به ایران کمک کرده. بله، در بعضی زمین ها موشک های که مردش هم داده و بعضی از کمک های دیگه، ولی بازم برمیگردن به همون موازنه قوا و این رفتار محتاطانه چین. چین در زمان 8 سال جنگ ایران عراق حدود 1.8 میلیارد دلار به ایران سلاح و تجهیزات صادر کرد، ولی در همون مقطع 8 ساله بیش از 5 میلیارد دلار اسلحه به عراق فروخت. یعنی 3 برابر اون چیزی که به ایران فروخته بود به عراق سلاح و تجهیزات فروخت. این نشون میده از اون موازنه‌ای رو که چین همیشه میخواد در خاورمیانه برقرار بکنه و کماکان همین کار رو ادامه میده.
ارزیابی حسین آریان رو میشنیدید از سفر وزیر دفاع چین به تهران که دیروز انجام شده بود و نتایج این سفر و انتظارات از اون. همچنان در حوزه امنیتی دفاعی میمونیم، چرا که کمتر از 5 ماه پس از ارائه طرح موسوم به متوقف سازی پهپادهای ایران از سوی تعدادی از نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا، مجلس نمایندگان این کشور شب گذشته این طرح رو تصویب کرد. هدف از این طرح از جمله تحریم اشخاصی که دانسته و آگاهانه از طریق عرضه و فروش یا انتقال قطعات هواپیماهای بدون سرنشین و فناوری‌های پیشرفته مرتبط با اون از برنامه پهپادی جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کنند. این طرح حالا میره که به تایید سنای آمریکا هم برسه. درباره برنامه پهپادی جمهوری اسلامی، اهمیت اون و دلیل اینکه حال این حساسیت در واشنگتن ایجاد شده که بخواد قانونی برای متوقف کردن یا مقابله با اون تصویب بشه، گفتگوی داشتم ساعتی پیش با بابک تقوایی، کارشناس نظامی، و از او در این باره بیشتر پرسیدم.
ما در سالهای اخیر شاهد پیشرفت شدید برنامه‌های پهپادی ایران بودیم، به خصوص پهپادهایی که توسط جهاد خودکفایی سپاه پاسداران و به خصوص اون بخشی که اینها دارن در بخش فرماندهی پهپادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران توسعه پیدا کردن و به تعداد انبوه تولید شدن. و خب ما شاهد هستیم که این پهپادها امروز در اختیار نیروهای نیابتی ایران قرار داره و خب شاهد استفادهشون هستیم در جنگ‌های مختلف، چه در جنگ یمن بر علیه خب کشورهای مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی، و یا چه در عراق ما شاهد استفادهشون بودیم توسط هشت شبی و سپاه قدس بر علیه نیروهای آمریکایی. هرچه این استفاده از این پهپادها بیشتر شده و هرچه اینها تونستن با استفاده از این پهپادها بیشتر آسیب برسونن، بیشتر باعث نگرانی مقامات آمریکایی شده و اینها در تلاشن حالا با برنامه‌هایی که دارن مثل گذشته بخوان جلوی فروش قطعاتی رو بگیرن که در دقیق کردن این پهپادها برای برخورد به اهدافشون خیلی موثر هستند. و همچنین برخی از قطعات که در ساخت اینها مورد استفاده قرار دادن، مثل موتورهای پیستونی که خب استفاده میشه بر روی پهپادهای بسیار سبک انتحاری، که خب این موتورها مشابه موتورهایی هستش که بر روی هواپیماهای رادیو کنترل استفاده میشه، یا سامانه‌های هدایت ناوبری، اینها بخش غیر نظامی تامین میشه و خب اینها در بازار استران هواپیماهای رادیو کنترل هم موجود هستش و به راحتی ایران اینها رو خریداری میکنه.
یعنی اینا شامل قطعاتی هستش که زیر مجموعه اون دسته از تجهیزاتی است که استفاده دوگانه داره، یعنی ممکنه که برای استفاده های دیگر هم باشه، در پهپاد هم استفاده میشه.
دقیقاً این قطعاتی که عمدتاً بر روی پهپادهای انتحاری چه پهپادهای شناسایی و تهاجمی در ایران استفاده میشن، اینها عمدتاً استفاده دوگانه دارن. حتی ما در پهپادهای تهاجمی بسیار بزرگتر مثل شاهد 129 و مهاجر 6 و حتی پهپاد ابابیل 5 که به تازگی ساخته شده، ما شاهد استفاده موتورهایی هستیم که بر روی هواپیماهای فوق سبک استفاده میشه. به عنوان مثال ما شاهد هستیم که از موتور روتاکس 914 استفاده میشه بر روی شاهد 129، یا بر روی پهپاد مهاجر 6 ما شاهد استفاده از موتور روتاکس 912 هستیم که این موتورها در اصل در دنیا بر روی هواپیماهای فوق سبک استفاده میشن و خیلی گسترده به راحتی میشه اینها رو پیدا کرد، گرچه در 15 سال اخیر برای شرکت ها و سازمان های نظامی و دفاعی ایران بسیار دشوار بوده، مثلا سازمان صنایع هوایی ایران که خب تامین کننده عمده قطعات هستش برای تولید این پهپادها، که خب ما شاهد تولید انبوهشون هستیم در شرکت حصار.
اما آقای تقوایی، اگر این قطعات و تجهیزات در داخل ایران تولید میشه، مثلا تحریم اون چگونه میتونه مقابله بکنه با این برنامه پهپادی؟
برخی از قطعات در داخل ایران تولید میشه، برخی رو در حال تلاش هستن در شرکتی مثل ما دو نفر، خب در نزدیکی قم یک کارخونه ای دارند، سعی میکنن که موتورهای کوچیکتر رو، موتورهای پیستونی رو اونجا مهندسی معکوس بکنن، تولید بکنن. خب اینها قطعات رو میفرستن به چین، اونجا کارگاهایی دارن، اونجا تولید میکنن، میفرستن داخل ایران اسمبل میکنن و خب تلاش هستش، ولی برخی قطعات صرفه نداره براشون که بخوان در ایران تولید بکنن و یا هنوز تکنولوژیش موجود نیستش، مثل سامانه اصطلاحا اتوپایلوت یا سامانه ناوبری هستش که کمک میکنه پهپادهای انتحاری مثل موشک کروز پرواز بکنن، در فواصل طولانی بتونن مسیر خودشون رو تغییر ندن، حفظ بکنن. این قطعات خب اینها تولیدش دشوار هستش و خب اصطلاحا اینها تلاش میکنن که جلوی ارسال این قطعات گرفته بشه.
از کجا معمولا تامین میشده این قطعات؟ چون با توجه به تحریم هایی که ایران متوجهش هست و حتی در مواردی که استفاده دوگانه داره تجهیزات، از کجا اینها رو به دست می آورده؟ می دونیم این رو؟
بله، من خودم خب یک تجربه شخصی رو مثال میزنم. زمانی که فعالیت داشتم در وزارت دفاع ایران، یک فروشگاهی بودش در لندن، یک شخص ایرانی بود و و خب این فروشگاه فروشنده اصطلاحاً هواپیماهای رادیو کنترل بود. خب ایشون پدرشون نظامی بود و خب وقتی که ما می‌خواستیم قطعاتی رو تهیه بکنیم برای هواپیماهای رادیو کنترل در نیروی هوایی ارتش، ایشون تامین می‌کرد از طریق اون فروشگاهی که داشتن. خب این قطعات عمدتاً برای پهپادهای شناسایی بود، نه پهپادهای تهاجمی. این یک مثال هستش. خب هستن ایرانیانی که سراسر دنیا به این اصطلاحاً حرفه مشغول هستن، اینها رو تامین میکنن. حالا اگر محدودیت هایی وضع شده در سالهای اخیر، خب سعی کردن که برن سراغ فروشگاه های اسباب بازی در کشورهایی مثل یونان، مثل آلمان. ما شاهد این بودیم، در یونان هم محدودیت هایی وجود داشته برای اینها و خب اینها بیشتر تمرکزشون بر روی فروشگاهی بوده در چین. این قطعات رو از طریق این فروشگاه در چین تامین کردن و حتی شرکت هایی در ایران تأسیس شده در بخش خصوصی که سعی میکنن این قطعات رو تولید بکنن. کارگاه‌هایی دارن در چین، اینها رو تولید میکنن، در ایران وارد میکنن و برچسب روی اینها رو تغییر میدن و خب مید این ایران روشون میزنن. و این برخی از این قطعاتی که حالا در ساخت گفته میشه ساخت ایران هم هستش، مثل موتورهای پهپادهای انتحاری که خب عمر خیلی کوتاه‌تری هم نسبت به نمونه ژاپنیشون داره، اینها ساخت چین هستن عمدتاً، ولی با طراحی داخل ایران چون صفحه اقتصادی نداره. بنابراین اگر بخوان حالا این تحریم هایی که اینها میخوان وضع بکنن خیلی شدیدتر بکنن نسبت به گذشته، نمیتونن به طور 100% جلوی برنامه های پهپادی ایران رو بگیرن، فقط هزینه شون میبرن بالا. هزینه که به عنوان مثال اگر یک پهپادی قرار بودش با هزینه مثلا $50,000 تهیه بشه، یک پهپاد انتحاری، قیمت این برسه مثلا به فروندی $150,000.
ارزیابی بابک تقوایی رو میشنیدید، کارشناس نظامی. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
پس از انتشار گزارش‌های درباره رسوب میلیون‌ها دوز واکسن تولیدی شرکت‌های داخلی ایران به دلیل نبود مشتری، وزیر بهداشت ایران این موضوع رو تکذیب کرده. این تکذیبی پس از اون مطرح میشه که روزنامه شرق چاپ تهران در هفته جاری گزارش داده بود که میلیون‌ها دوز واکسن تولیدی شرکت‌های داخلی ایران که تاریخ انقضاشون هم نزدیک میشه، نه خواهان داخلی دارند و نه مشتری خارجی. اما به گفته وزیر بهداشت ایران در صدد صادرات این محصول هست. در این زمینه ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در ایالات متحده رو بشنوید.
من فکر میکنم این چاهی بود که وزارت بهداشت با تاکید بر این که ما میخوایم خودکفا باشیم در واکسن و واکسن ها باید داخلی باشن، برای واکسن سازان داخلی در واقع کند و اینها هم به دلیل اون شرایطی که برای واکسن ساز برکت وجود اومده بود و احساس کردن که اینها هم میتونن با همون چشم دیده بشن، شروع کردن به تولید واکسن. البته دولت کاری که و کمکی که به اینها کرد این بود که چشم پوشی کرد از اینکه قبل از اینکه اینها بتونن خودشون رو اثبات بکنن، اونها رو به تصویب و تایید رسوند و اجازه استفاده از اونها رو داد. این چیزی بود که در واقع به ظاهر کمکی بود که به این شرکت ها کرد و این شرکت ها هم بدون در نظر گرفتن شرایط استفاده اون در ایران شروع به تولید کردن. خب مسلماً مهمترین نکته در یک فراورده پزشکی ایجاد اطمینان در مصرف کننده است. خب مصرف کننده مردمی هستند که نسبت به واکسن های داخلی اون نگرش منفی رو از ابتدا داشتن، به دلیل اینکه هیچگاه اینها دنبال اثبات تأثیر خودشون نبودن، شرایط مطالعاتی اونها هیچگاه منتشر نشد و هنوز هم که هنوز هست هیچ کدوم اینها در هیچ مجمع و مرکز مستقل علمی بین المللی مورد ارزیابی قرار نگرفتن. با این شرایط مردم نمیتونن این رو استفاده بکنن و نمیپذیرن. به همین جهت واکسن هایی که هرچند دولت به طور شتاب زده اونها رو تایید کرد و اجازه مصرفشون رو داد، هیچگاه مصرف داخلی پیدا نکردن و مردم ازش استقبال نکردن. به همین جهت این شرایط برای اینا پیش اومد و واکسن هایی که تولید کردن بدون برنامه و بدون پیشبینی شرایط بازار در حال انقضا هست. بنیاد برکت حتی برای واکسن هایی که قولش رو داده بود و هیچگاه هم تولید نکرد، پیش پرداخت هایی رو دریافت کرد و میلیون ها دلار و در واقع پول به جیب بنیاد برکت رفت، بدون اینکه این واکسن ساز و این شرکت اصلا واکسنی اون به اون میزانی که تعهد کرده بود تولید بکنه. حتی با شرایطی که الان به وجود اومده در ایران و شروع کردن به تزریق دوز چهارم و یادآوری که الان باید به در واقع تزریق بشه، باز هم تاکیدشون بر این هست که در صورت امکان از واکسن مشابه استفاده بشه. خب واکسن های مشابه بیشترینش سینوفارم چین بوده و بقیه هم واکسن هایی که خیلی ما البته آمار دقیق از مهر ماه سال گذشته اینا به تفکیک اعلام نکردن، ولی به نظر میرسه که واکسن های داخلی خیلی مورد استفاده قرار نگرفته. به همین جهت در حال حاضر هیچ راهی وجود نداره. من فکر میکنم در کوتاه مدت تنها کاری که اینها میتونن بکنن این هست که بیشتر برنامه ریزی بکنن برای تایید و تصویب کارایی خودشون و شفاف سازی برای مردمی که نسبت به این واکسن ها در واقع یک نگرش منفی دارن.
محمد کاظم عطاری بود در ایالات متحده. در روزهای گذشته خبرهایی داشتیم مبنی بر اینکه سعید خضوعی شهروند بهایی برای دفاع از اتهاماتی که علیهش مطرح شده بود به بازپرسی دادسرای اوین احضار شد، بازداشت شد و به مکانی نامعلوم منتقل شده. در این باره نیلوفر بیضایی نمایشنامه نویس ساکن آلمان به رادیو فردا گفته که دخترعمه او سعید خضوعی هنوز پس از 17 روز دستگیری معلوم نیست که کجا نگهداری میشه. همکارمان شهرام میریان با او گفتگو داشته.
دخترعمه من سعیده خضوعی الان دقیقا 17 روزه که ما نمیدونیم در کجا نگهداری میشه. خانواده بخش که در ایران هستن، همسرش، پسرش و خواهرش به خصوص، تقریبا هر روز اونجا به دادسرا مراجعه کردن و جویای حالش شدن. فکر کنم 3 بار تونسته خیلی کوتاه تماس تلفنی داشته باشه با خانواده و بعد هر 3 بارم به نوعی گفته که من حالم خوبه، ولی خانواده مرتب تاکید میکنن ما میخوایم که بدونیم کجاست و میخوایم بدونیم که اصلا اتهامش چیه. یعنی هنوز نه وکیل تونسته کاری بکنه باشه، یعنی حتی اجازه نمیدن که با وکیل هم دیدار داشته باشه. چیزی که ما رو خیلی نگران میکنه در حال حاضر این هست که سعیده خضوعی قبل از اینکه دستگیر بشه بیماری هایی داشته و داروهایی رو مصرف میکرده. الان در این 17 روز 3 بار تا حالا با خانواده تماس گرفته شده و گفته که داروهاشو دوباره بخرن و تحویل بدن. ما نمیدونیم چرا حالش مرتب بد میشه، چرا باید اینقدر دارو مصرف کنه و این واقعا ما رو خیلی نگران کرد.
خانم بیضایی شما گفتین که علت بازداشت دخترعمه شما خانم سعیده خضوعی رو نمیتونین، نه شما و همینطور اعضای خانواده، حدس میزنین به هر حال دلیل چه باشه؟
چند ماه پیش پسرش اول دستگیر شد، ارسلان یزدانی، و اون از که 1.5 ماه در زندان بود و با تقریبا یک وثیقه 1 میلیاردی فعلا آزاده، ولی در بازجویی که کردن و در اتهام که مطرح کردن همین اتهام اقدام علیه نظام و غیره که در مورد اونها برمیگرده به باور دینیشون، یعنی تعلقشون به دیانت باهایی. همون موقعی که به خونه ارسلان نام ریختن و ارسلان یزدانی رو دستگیر کردن، هم به خونه دخترعمه من سعیده خضوعی هم ریخته بودن، موبایل شو گرفته بودن. در طول مدت که ارسلان یزدانی در زندان بود، همسرش سمیرا ابراهیمی مرتب به اونجا رجوع میکرد. بعد از آزادی ارسلان، سمیرا رو برای مدت کوتاهی گرفتن و او هم الان با یک وثیقه فکر کنم 800 میلیون تومانی او هم آزاد، یعنی اونا هر دو با قید وثیقه آزادن. و الان نفر سوم خانواده که سعیده خضوعی باشه و مادر ارسلان یزدانی باشه، الان اون رو گرفتن. ولی مطمئنیم تفهیم اتهام به این معنا که به صورت رسمی اعلام کنن نشده، ولی از دستگیری ارسلان و سمیرا در حقیقت ما میدونیم که مسئله برمیگرده به تعلقشون به باهائیان.
شما در متنی که منتشر کردین خانم نیلوفر بیضایی گفتین که در واقع خانم سعیده خضوعی دختر عمه شما یکی از اهالی هنر هست. ایشون در چه رشته هنری فعالیت داشتن؟
سعیده خضوعی در مدرسه عالی سینما و تلویزیون در ایران تحصیل کردن، بعد وارد فضای سینما شد. همزمان با اینکه در چند فیلم پدر من به عنوان منشی صحنه حضور داشته، در فیلم‌های کارگردان‌های دیگه هم حضور داشته، ولی هر بار در عرصه سینما هم همین مشکل رو داشت. مسئله تعلق دینیش بود، می‌خواست به عنوان فیلمساز کار کنه ولی امکان رو هرگز پیدا نکرد. هر جایی با این بن‌بست همواره روبرو بود. به هر حال مسئله باهائی بودن سعیده خضوعی یکی از موانعی بوده در راه اینکه در هنر هم بتونه واقعا کارهایی رو که خودش میخواد بکنه. ولی به هر حال به عنوان منشی صحنه، به عنوان عکاس فیلم حضور داشته، در این سالها فعالیت داشته تا جایی که مثلا مثل پدر من واقعا امکان رو ایجاد کردن که علارغم تعلق دینیش بتونه کار بکنه. واقعا مایه تاسفه که ما در قرن 21 در یک همچین شرایطی هستیم و باید اینقدر نگران این آدمای شریف باشیم.
و با این صحبت‌های نیلوفر بیضایی، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر در آلمان، می‌رسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید.